درس خارج طهارت جلسه 90 دوشنبه 21/12/91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الله حافظه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. رسیدیم به استدلال به اجماع برای طهارت دم بق، ولو دمی که منتقل شده از دم نجس یا متنجس به بدن بق و برهوس و قمل و اینها، خلاصه مالا نفسله و سائله. استدلال شده برای طهارت اون دم به اجماع. مرحوم محقق در معتبر جلد 1 صفحه 421 این عبارت رو دارن: مسئلتون دم و سمک طاهر لا یجب و ازالته عن الثوب و البدن تفاحش او لم یتفاحش و هو مذهب علمائنا اجمع. خب این عبارت دم و سمک رو شامل میشه. یکی از مالا نفس لهوها همون دم سمکه، و بنابراین که اگر بگیم سمک اصلا دم نداره و دمش دمیست که از جای دیگه میگیره، خب دیگه کلام نص میشه در بحث. ولی این خلاف واقعه، سمک دم داره. باید گفت که این دم و سمک اینجا اعمه، بنابراین که این دم و سمک رو اعمه از اصلی و ما مسهو از سایر چیزا ریخته تو آب مثلا خورده، یا حیوانی در آب بوده که اون خون داشته، خونای او رو مثلا خورده و امثال اینا رو هم بگیم شامل میشه. بعد فرموده و کذا کل دم لیس لحیوانه نفس سائله کالبق والبراغیس و بهی قال ابو حنیفه و قال الشافعی فی الکل بالنجاسه. این و کذا مشاور الیه چیه؟ اگه این کذا کل ما سبق باشه، یعنی مدعا و دلیلش که گفتیم دم و سمک طاهر و هو مذهب علما اینا اجمع، کذا مثل اوست دم بقیه حیواناتی که نفس سائله ندارن، قهرن این ادعای اجماع در اونجا هم خواهد آمد. اما این کذا فقط مشارون الیهش همون طاهرون باشه که لایجب، این هم همونطوره، اون وقت دیگه قهرن اجماعی که ایشون فرموده شامل بقیه نمیشه. ولی ظاهرن بعید نیست بگیم همون احتمال اول داره، مثل اوست از نظر این که طاهر است و همه میگن، همه علمائمون میگن دم اینا مثل اوست. بنابراین اگر عبارت بگیم ظهورش در اینه که لایبعد، محقق در معتبر ادعای اجماع فرموده. بله؟ تخصیص وجه نداره، ما سبق دیگه و کذایی مثل اوست در همه جهات، ظاهرش اطلاق از همه جهات نه. بعد در اینجا و به خصوص که یه قرینه هم که میشه اقامه کرد، مخالف رو در غیر ما قرار داده. اگه در ما اختلافی بود خب نام ببردم. اون گفتیم دیگه، ای اطلاق باید بگیم در سمک، باید اطلاق بگیم. حالا ولی عرض میکنم، ولی در مورد بق و اینا اگر گفتیم بق و براغیس اصلا خون ندارن مثل فرمایش های خویی و های تبریزی، چون اینا خون ندارن ذاتن، اجازه نه حالا اجازه. اصلا بله صدا نداره چی به چی رد شد شاید. بله بازم قد شد مثل که بله بله. اگر گفتیم براقیس و بقا اینا از خودشون دم ندارن، پس این عبارت که ایشون میفرماد کل دم لیس لحیوانه نفس سائل کلب قبل براقیس، برای دم اینا مصداقی نیست. نه در این واقعیت اینجوریه که مردم علاوه بر این که ظاهرن در افق خونهایی هم که اینا میخورن، حالا با خصوصیات رو بعدن میگیم، همون آن یا بعدن وقتی که در بدن اونا قرار گرفت دمول براقی صادقه بر اونا. و اون چی که فقها هم متعرضن همین دمایست که اینا تو شکمهاشون هم میکشن بدنها رو در لباس انسان، بدن انسان همونطور که آجا رضا فرمود و اینا قدر مسلمش همین دم هاست. خب بعد اینجا یه عبارتی داشت و قال الشافعی فی الکل بالنجاسه. خب شافعی و اتباع شافعی میگن نجسه دیگه، در همشون، حتی دم بق، دم براقیز، دم سمک، اینا میگن نجسه. بنابراین اون حرفی که دیروز داشتیم که خود محقق فرمود در سیره لأن عمل المسلمین کلهم علی الصلاة فیه، اونجا باید گفت که با این حرف سازگار نیست که ایشون اونجا اونو دلیل بر طهارت گرفت. نه، مسلمین همشون بر این نیستن، شافعی ها بر این نیستن. فلذا با توجه به این مطلب نمیشه دعای سیره مسلمین رو کرد بعد از اینکه شافعی و اتباع شافعین رو نمیگن. از کس دیگری که ادعای اجماع بتوانیم بگیم کرده، کس دیگری رو سراغ نداریم که ادعای اجماع فرموده باشه جز همین عبارت مرحوم محقق با این کلامی که درش بود. بله ببخشید من اینو تمام بگم. بله مرحوم فاضل نراقی قدس سره در مستند جلد 1 صفحه 331 فرموده و ظاهر عدم الخلاف فی طهارت، یعنی در طهارت دم نجس العین که منتقل بشه به بدن مولا نفس له سائله، از ظاهر عدم الخلاف فی طهارته. یا صاحب جواهر بلا خلاف اجده فیه. این عبارات هم ولو اینکه صریحا ادعای اجماع نیست اما میتونه مؤید اجماع باشه. یا اینکه بگوییم با توجه به تتبع و استقراء صاحب جواهر و فاضل نراقی اگه اینا ندیدن معلوم میشه نیست، نیافتن اونها دلیل بر نبودن. قل لا اجد فی ما اوحی الیه، اینام در اثر اون تتبع و احاطه‌ای که دارن اگه بود میدیدن، ندیدن اینا دلیل بر نبودنه. ولو احتیاط کردن گفتن لم اجد بلا خلاف اجده، اینا مال دقتشونه. کسی ممکنه بگه این عباراتم با توجه به خصوصیات اونا، یه وقت من میگم لم اجد، خب در اصل اینکه مراجعه نکردم، در اصل اینکه وقوفی ندارم. یه وقت کسی که واقفه به کلمات میگه لم اجد، خب این بوی اجماع ازش میاد. حالا یاد این اجماع در این حد گفته شد چرا فرق میکنه، ولی از قدیم عدم الخلافی که اینا بگن نه اون درسته، اون فایده نداره. عدم الخلاف از کسانی مقصوده که فتوا دارن، در مقام فتوا هستن. ولی عدم الخلاف یعنی یکی گفت این خلافی در این نیست، چون بقیه سکوت کردن خلافی دید، این که مقصود نیست. یعنی این فقهای متعرض فتوا خلافی نکرد، این عین اجماع نیست. اما اگر از همچی آدمایی باشه که متتبعن، اینا اگر گفتن خلافی ما ندیدیم، این میشه گفت که قریب به اجماع. اینجور آدم ها. خب ما اشکال بود خب بالاتر از اون علامه چی محقق گفت، ولی میگه وقتی شافعی داره میگه شافعی و اتباع شافعی نمیگن، چطور میتونه بگیم سیره مسلمین بر نجاسه بر طهارته؟ بله اون که همون سیرت شما میفرمایدشون گفته. خب سیره رو که بحث کردیم تمام شد، اون که بحث دیروز بود، حالا اجماع رو داریم میگیم. از چی مانه؟
در حقیقت اینا مسلمان نیست، در حقیقت مسلمان همون شیعه هست. اینا یعنی به نظر اینا واقعی یعنی به نظر
واقعی
اینا مسلمان
نیست. حالی ایشون مقایل به این حرف شما نیست، محقق قایل به حرف شما نیست. اونا رو مسلمان میدونند، منطقه غیر نواسه بشون. اونا مسلمان هست، سیره مسلمی که میگیم یعنی این اصلا نمید. خب به خدمت شما هست که در این اجماع هم صغرویان کلام هست و هم کبرویان. اما صغرای اجماع که این اشکال صغروی که در اجماع میخواییم بکنیم، یه مقداری موجب تأمل در صغرای سیره هم میشه. در صغرای سیره و اون اینه که فقهای بزرگی مثل شیخ طوسی، مثل سلار و دیلمی که مراجعه به کلمات اونا نشون میده که اونا قائل به نجاست بودن، ولی نجاست معفوه که برای نماز اشکال نداره، ولی قائل به نجاست. حالا عبارات این بزرگان رو بیشتر توجه بفرمایید. شیخ در خلاف جلد 1 صفحه 476 از این طبع آل البیت مسئله 220 فرموده جمیع اون نجاسات یجب و ازالتها عن الثياب و البدن قلیلا کان او کثیرا الا الدم فإن له ثلاثة أحوال. دم البق و دم البراغیث و دم السمک و ما لا نفس له سائله. اینجا فرموده و دمول نمیدونم چی که نگرفته این نسخه اللازمه لا بأس بقلیله و کثیره چیه؟ جراح. آه. دمول جراح یعنی دم جروح و قروح. ایشون فرموده این قسم اوله. ببینید فرموده دمهای نجه همه نجاسات باید قلیل و کثیر رو چکار کنیم؟ اینا رو ازاله کنیم از بدن و لباس، الا یه نجاست که سهال داره، اونم نجاست دمویه است. نجاست دمویه سه قسم داریم. یک اونی که لازم نیست ازالش. اونا کی هست؟ دم البق، دم البراغیث، دم السمک، دم مالا نفس لو سعادت، دم جروح و قروح. دم جروح و قروح هم نجسه اما ازالش لازم نیست. پس میبینید دم براغیث و دم سمک و اینا رو در ردیف دم جروح و قروح شمرده که اینا نجسن اما ازالشون لازم نیست. قسم دوم و دم الحیض و الاستعاذه و النفاس لا تجوز الصلاة فی قلیله ولا کثیره. اونا اصلا استثنا نداره، باید ازاله بشه. و دم الفساد فصل میکنه، رگ رو میزنن برای اینکه یا حجامت میکنه. و رعاف دم بینی خون دماغ میکنه. و ما یجری مجراح من دماء الحیوان الذی نفس له نفس زائله که اینا رو میفهمد اگه کمتر از درهم بود باز معفو و بیشتر بود معفو نیست. خب از این عبارت شیخ در خلاف چه برمیاد؟ برمیاد که قائل به نجاست منتها میگه معفو بره. در مقصود جلد 1 صفحه 61 اونجا فرموده ان نجاست و علی ضربین احدهما دم و الاخر غیر دم فد ما علی ثلاثه اقسام. احدها یجب ازالت و قلیلهی و کثیره و هی ثلاثه الهدم الهیز و الاستهازه و النفاق اینا یجب ازالت و کثیرهی و قلیله و ثانی لا یجب ازالت و قلیلهی و لا کثیره و یه خمسه اجناس دم البق و البراغیس و السمک و الجراح اللازمه اون جراح لازمه نه یه جراحه خونه کوچیکی یه جای چیز شده اون جراحی که طول میکشه و القروح دامیه و الثالث مایج و ازالته و اذا بلغ مقدار درهم و سائدن به سعه جو قسمه پس اینجا هم باز میبینیم میگه ان نجاست و علا ضربه دم غیر دم حالا نجاست دمویه سه قسمه قسم اول اونی که قلیل و کثیرش باید ازاله کنیم قسم دوم اونی که لا یجب و ازالت و قلیله و کثیره از اونها میشماره دم بنق و بلاغیس و سمک و اینا و اینا رو در ردیف جروح و قروح هم قرار داده خب این عبارت ایشون هم دلالت میکنه برای این که ایشون نجس میدونه عبارت دیگری داریم از سلار یا که در المراسم ابو یعلا حمزت ابن عبدالعزیز دیلمی از سلار صفحه 54 این چاپی که من دارم فرموده که النجاسات على ثلاثه ازرو احدها تجب و ازالت و کثیرهی و قلیله و منها ما تجب و ازالت و کثیرهی دون قلیله و منها ما لا تجب و ازالت و قلیلهی و لا کثیره فل اول که ازالهش واجب قلیل و کثیرش البول و القائد و تطاقه و ثانی کل دم غیر دم الهیز و النفاس و الاستهازه و ثالث اونی که ازاله قلیل و کثیرش واجب نیست دم السمک و البراغیس و دم القروح اذا شق ازالته و لم یقف سیلانه قیودی زده و دم الجراحات التي لا يمكنه قتلها خوفا من انتقاضها خب پس ایشون هم میبینید که باز نجس میدونه و میگه معفوه و با توجه این چطور میدونیم ادعای اجماع بکنیم در مسئله اون وقت نمیگه نجس نیست میگه نجس ازالش لازم نیست یعنی معفوه برای نماز اشکال نداره ازالش لازم نیست وقتی چیزی بهش خورد نجس میشه دستی بهش خورد چیزی بهش ملاقاتی لباس انسان به اون ملاقات کرد لباس نجس میشه این لباس اگر بد خورد به یه چیز دیگری به آب خورد به غذایی خورد اون متنجس میشه دستش اگه به اون خورد دستش متنجس میشه احکام نجس فقط این حکم برای نماز لازم نیست ازاله اون خب پس بنابراین با این توجه به این کلمات صغرای اجماع محض تردید باقی میشه اون سیره هم مده تردید باقی میشه این چه سیره یه مسلمه ایست که این فقهای بزرگ که اولای بین هستن که عمل بعد مقلدین اینا قهران اونام نجس میدونن ادعای سیره هم نمیتونیم بکنیم بله خب همین این تضاربایست که آدم توش گیر میکنه اینا چجوری میشه یه مقداری به خدمت شما عرض شد که دو تو توجیه شده صاحب مدارک رضوان الله علیه در مدارک آمده ایشون میگه از عبارت شیخ استفاده میشود که اجماعی در اینجا نداریم صاحب مدارک در جلد دوم صفحه 284 قبل ربما یک ظهر من کلام شیخ رحمه الله تعالی فی المبسوط والجمل که ما دیگه عبارت جمل حال نیبود نجاست و هازن نو من الدم و عدم و وجوب ازالته و هو بعیدون این که ایشون فهمیدن نجسن این بعیده ولعله یوری مریدون به ند یا یورید و به نجاسه المعنى لغوی. ایشون اینجور توجیه اومده فقط لعله این النجاسه که اینا مقسم قرار دادن یعنی کثافات، نه نجس شرعی، چیزایی که کثیفه قذره، اینا سه قسمه. اون وقت یه قسمش اونیست که لا یجب و ازالت و قلیله و کثیره، نه الله اینو اراده کرده. خب این یه توجیه که ایشون فرموده. خب این توجیه که خیلی خلاف ظاهره دیگه. ما این نجاسات تو کتاب فقهی بلا قرینتن بگه مقصودشون نجاست لغویه نه نجاست شرعی، وقت اگه این باشه اون بقیهش هم باید حمله بر نجاست لغوی بکنیم. پس از این ها استفاده بولم لعله نجاست لغوی مقسم این شده، باید یه جا دیگه بفهمیم که ایشون بولو مثلا نجس میدونه یا کلب و نجس میدونه، چون اینجا که مقسم معنی لغوی نشد، معنی لغوی شد نه معنی شرعی. بله؟ نجاستش نجاست رو معنی لغوی بله. خب گاهی ممکنه کسی بگه که کثافات هم یه جبو ازاره ان الله، آقای آشخاندوسین رضوان الله در نهایت درایه نقل کرده ان الله یبغض رجل القاذوره، این آدم چرکی کسی به خدا دوست نداره قاذوره. خب این به خدمت شما عرض شد که توجیه ایشونه. توجیه دومیست که از این توجیه بهتره، توجیه شهید سعد قدس سره. ایشون میفرماد که مسامحه، شیخ مسامحه کرده، یعنی یه قسم غیر نجس رو تردن للباب با اونا ذکر کرده، از باب اینکه نتیجه میخواد بگه نتیجه عملی اینا رو شما لازم نیست اجتناب بکنید. حالا بعضیش نجس هست و لازم نیست، مثل قروح و جروحش، بعضی مثلا نجس نیست. این از باب مسامحه برمونده، نه اینکه واقعا میخواد بفرماید اینا نجس نیستن. شاهدی هم برای مسئله هست؟ بله، شاهد خود عبارت خلافه. در عبارت خلاف مسئله 219، اون مسئله که خوندیم برای شما 220 بود، همون مسئله قبلش 219، اونجا عبارت شد ببینید دم و مالیس له نفس سائله طاهران ولا ینجس بالموت و دم السمک و دم البق و البراغیس و القمل و بهی قال ابو حنیفه و قال الشافعی هو نجس. دلیل اونا بر چی؟ دلیل اونا بر اون که گفتیم طاهره دیگه، اجماع الفرقه. خب همین الان قبلا ایشون اجماع فرقه رو ادعا فرمود که بر طهارت اینا داریم. مسئله بعد که دوباره میاد میفهم اینا نجسن با اون اجماع فرقه، اسمم برد دم و سمک دم و بق دم و برابیز، فرمود دلیل اونا اجماع فرقه. و ایزن فان النجاسه حکم شرعی ولا دلالت فل ادله علا نجاست حاضر دماء. دلیل دومشون هم علاوه بر اجماع اینه که ما دلیلی بر نجاست اینا نداریم، این حکم شرعی دلیل میخواد. بنابراین شیخی که در خود مسئله 219 اینو میفرماید، بعد در مسئله 220 میاد دم برابیس و اینا رو مصداق ان نجاست میدونه، این یک شبازی مسامحه ایست. مسامحه فرموده، چرا اونجا ذکرش فرموده؟ برای اینکه در نتیجه عملی این قسم با اون قسم ها یکی بودن، میخواد بگه این دما اشغال نداره برای نما، بعضی هاش پاکه بعضی هاش هم نجسه. این توجیه از توجیه صاحب مدارک اولا بالقبوله و قرینه داخلی. محرم در کلام شیخ در خلاف این قرینه وجود داره و با اجازه بدید و با همین قرینه خب مبسوطش هم همینجور معنا میکنیم چون مال خود شیخه. مال سلار هم این کتب فتوایی و متون فتوایی معمولا از قبلی هم گرفته میشده، کتاب های شیخ، مبسوط شیخ، خلاف شیخ، مثل رساله های اولیه از جای بعدی که رساله همه همون متنها رو حفظ میکنن، حالا یه جایی علال اقوال علال عبتش بگاهی و برعکس یه تغییر مختصر میدن، ولی ساختار همون ساختار معمولا محفوظ میمونده. این سلار و کتاب اینا رو که نگاه کنید خیلی اینا متأثر از شیخ هم عبارات همون شیخه توصی رضوان الله علیه آمده در کتب بعدی ها با اختلافات و یک قضیه اصلاحات و تغییراتی که به نظر فقیه بعدی بوده. بنابراین به این نحوه میتونیم توجیه کنیم و الا چطور میشه شیخ در مسئله قبل چند صد بالا ادعای اجماع میکنه و نام میبره بر این دم بخ و برغوث و اینا رو نام میبره ادعای اجماع میکنه که اجماع الفرقه و طهارتشه، فورا بعد از چند صد بفهمد اینا نجسن؟ این قابل تصور نیست الا به این که به اون جهتی که ایشون فرمودن و این توجیه صحیح و خوبیست. و این عبارت ایشون در صفحه 176 جلد سوم از بحوث شرح عروت، فإن مثل هذه العبائر لا ينبغي جعلها نقضا على الإجماع لو تم فی نفسه، اگه اجماع فی نفسه تمام باشه اینا نقض میشه، به قوت احتمال ان تکون من المسامحه فی التعبیر و کون تمام النظر الى نتیجه العملیه المؤثره فی حال المکلف. تمام نظر شیخ و سلار به نتیجه عملی بوده که بالاخره کجا رو باید اجتناب بکنی تو نماز یا نکنی، حالا نجسه یا پاک به این کار نداره، این دما رو لازم نیست ازش اجتناب عملی بکنه، حالا میخواد پاک بشه میخواد نجس باشه. ولذالک نرا الشیخ قدس سره به نفسه یسره فی الخلاف به اجماع الطائفه علی الطهاره. خب پس بنابراین از نظر صغرا میشه گفت که در این اجماع میشه گفت اشکالی نیست با این توجیه، با این توجیه هایی که کردیم. و اما از در کبرا بله درسته، حالا اونا بحث مباحث دیگه ایست که اجماعاتی که شیخ اونجا ادعا می فرماید در حقیقت اجماعاتیست که جدله، چون خلاف فقه مقفقه مقارنه. میگه شما یه اجماعی که شما مذهبتون رو باش درست کردی اینجا هم هست، مذهبشون اونا با چه اجماعی درست کردن؟ چند نفر نشستن گفتن اینا اجماع، امیرالمومنین مخالف سلمان، مخالف مقداد، مخالف فاطمه زهرا، مخالف همه اینا، یه اجماع داریم. مذهبشون رو با یه چی درست کردن؟ با اتفاق چند نفر. اگه اون اجماع مذهب درست میکنه ما اینجا اجماع داریم، این طهارت مورد اجماع است، زیادی از فقها گفتن، حالا مخالفم داشته باشه. این جدله. اجماع الفقه، اجماع الفقه که میفرماید فقه مقارنه باید مذهب ما رو به همین که ما میگیم تو اجماع داره اینجا. این ممکنه مقصود ایشون این باشه. و تتبع بزرگانی فرمودن، تتبع در کلام شیخ نشون میده که گاهی شیخ اگه یک روایت معتبر هم در یک بابی باشه ادعای اجماع میکنه، چون میفهمه خب این روایتی معتبره، خب باید همه بهش فتوا بدن دیگه، پس اجماع. فلذات اجماعاتی که شیخ ادعا می‌فرماید در خلاف این نیستش که تتبع اقوال شده و اتفاق اقوال فقها بر اون مسئله احراز شده باشه. خب دلیل دوم، یعنی اشکال دیگر این است که این اجماع شما موقعی بگید که اجماع بعد چی، این اجماع کاشف از چی می‌خواد باشه؟ این اجماع کاشف از یک دلیل دیگری در مقام باشه، یه روایتی در مقام بوده، ما چه روایتی داریم که دلالت بکنه بر این که این دما پاکه غیر از همین روایتی که در دست ما هست؟ خب این روایتی ما بهش استناد کردیم، این اجماع میخواد چکار کنه؟ میخواد یه دلیل دیگری رو بر ما کشف کنه لولا و غیر از این ادله که الان در اختیار ما هست؟ اینا که نداریم. پس بنابراین این اجماع با وجود این ادله لا یکشف و اما وراء ما به ایدینا، پس بنابراین نمیتونه کشف از وجود روایت دیگری بکنه، نمیتواند هم کشف از ارتکاد بکنه، چون اونی که مهمه در باب اجماع این نیست که کشف از وجود روایت میکنه، چون واقعا روایتی بوده مجمعین به او استناد کردن نقلش نکرده باشن خیلی چیز عجیب و غریبیه، یعنی احتمال نیشخوریه، یک توجیه عقلانی نداره، همه روایتهایی بوده بهش استناد کردن بر ما نقل کردن قایمش کردن با این چیز بقیش بطبا داده، این احتمالش داده نمیشه عقلائیاً، مستحیل نیست عقلاً اما عقلائی نیست، اما اگر مستندشون چیزایی باشه که لفظی نیست عبارت نیست ارتکاز باشه، این میشه امور ارتکازی، اموری که به حسب جب و ارتکاز شرعی و متشرعی روشنه، اینا معمولاً به قلم نمیاد چون برای همه که انه واضحه کسی اونا رو ذکر نمی کنه، این هم اینجا معلوم نیست به خاطر وجوه مختلفی که در مقام هست، ممکنه از اون وجوه مختلفی که در بحث دم بیان شده از اونها استفاده نجاست یا استفاده طهارت اینها رو کرده باشن، مثلا آیه شریفه که فرموده الا ان یکون دم مسفوحا، برای شما حرام است مگر اینکه دم مسفوح باشه، گفتن این قریب بعضی ها گفتن مفهوم وصف اینجا دم مسفوح حرام میکنه، پس دم غیر مسفوح حرام نیست، وقتی حرام نبود حلال پاک، حالا این استدلال تمام نیست ولی عده ای از این آیه این مطلب رو استفاده کردن. خب این آیه بعض ادله دیگر یا اینکه لا عدم و دلیلی، همون که شیخ طوسی دیدید در عبارت از بود دیگه، فرمود نجاست دلیل شرعی میخواد، ما دلیل نداریم بر نجاست اینا، پس بنابراین ممکنه ارتکازشون باشه، یعنی ارتکاز نباشه، مستندات این چنینی ممکنه موجب فتواها شده باشه و کل فریق به یه چیزی تمسک کرده، بنابراین اجماعاتی که ما میبینیم کل فریق ممکنه یک مستمسکی داشته باشه و اون به خاطر اون حرف، اون به خاطر اون حرف، اون به خاطر اون حرف به یه نتیجه با نتیجه این شده که یه حرف واحدی دارن میزنن، ولی هر کدوم یه دلیل جدا دارن، اینجا کشف از این نمی کنه که این حرف درسته، کشف قول شارع نمی کنه، چون مثلا اگه 100 تا فقیه داریم یه 30-40 نفر به این دلیل تمسک کردن، یه 10-20 نفری به اون دلیل تمسک کردن، یه عده هم به اون دلیل و همه هم باطل باشه اشکالی نداره، این 30 نفر اشکال در خطا کرده باشن، اون خطا کرده، بله اگه همه به یک دلیل تمسک کنم به حسب حساب احتمالات خطا خیلی احتمالش کم میشه کم میشه، اما اگر نه اینا به یه دلیل اونا به یه دلیل اونا به یه دلیل، خب 25 نفر اینجا اشتباه کردن، 30-40 نفر اونجا اشتباه کردن، 10-15 نفر اونجا اشتباه کردن، اینا طوری نمیشه باشه، چیزای مختلف ممکنه یه نتیجه بده اشکالی نداره، همین هیئت بطلمیوس که بطلانش الان از هرمن الشمسه ولی مستخرجات اونها درست، مستخرج از مستخرجات اونها با همون دقت‌هایی که امروز هست و جهات علمی که امروز روشن شده یکی در میاد، این میشه گاهی یک راه باطلی با یک راه حقی در نتیجه یکی باشه، اون نتیجه واحد، این استدلالاتی که شما میبینید در کتب کلامی و غیر کلامی و فقهی گاهی برای یه مدعا میکنن، مدعای واحده، دلیلایی که میارن بعضیش درست نیست، ولی اون آقا از همون دلیل به همین نتیجه رسیده، اون آقا از اون دلیل به همین نتیجه رسیده، این موارد میشود. پس بنابراین همونطوری که شهید صدر قدس سره رو در بحث نجاست و طهارت دماء مولا نفس له سائله این بیانات رو فرموده، این بیانات هم بیانات تمامیست که ایشون افاده فرموده. خب این قول اول بود، قول اول چی بود؟ این بود که انتقال دم نجس یا متنجس به بدن ما لا نفس له سائلا مطلقا یوجب الطهاره. این قول اول بود. نتیجه این شد که این قول به حسب روایات قابل اثبات هست. فل جمله شرایطش چیه؟ انشاءالله در بحث شرایط این قول قابل اثباته. قول دوم چی بود؟ قول دوم این بود که فرق بذاریم بین این مالا نفس له سائله ها، اونایشون که پاکن، اونایشون که نجسن، چون قائلینی ما داریم همونطور که در محشین عروه هستن که اونا فرق گذاشتن بین مالا نفس له سائله ها رو، مثل بق و قمل و برغوس و اینا میگن بله اینا پاکه، اما هر مالا نفس له سائله اینجور نیست که خونش پاک باشه، قهرن اونا تفصیل میدن. ولی همونطور که قبلا گفتیم این تفصیل در مسئله ما نیست، چون اینجا میخواییم بگیم خونی که منتقل بشه به حیوانی که دمش پاکه، ولی به حیوان منتقل بشه به دمش نجسه که اونجور کسی نمیخواد بگه پاکه. پس بنابراین اونا در حقیقت در این کبرا مناقشه ندارن، در صغرا مناقشه. میمانه قول سوم که اون مهمه که تفصیلی که شهید زد داد، گفتیم لعله یلوح من عبارت المحقق سیستانی ایزن، و اون اینه که این انتقال در مواردی که منتقلان الی دم اصلی نداشته باشه موجب طهارته، اما اگر منتقلان الی دم اصلی دارد لا یوجب طهاره. پس بنابراین در سمک که خون اصلی داره لا یوجب طهاره. این فرمایش ایشونه. مد دلیل و علی هذا الکلام یه وقت گذشته ان شاء الله. صلی الله علیه و آله. مجبوریت زیره که کشف انی داره از اینکه موقف شارع همینه.
این مدت بودن که
نه.